أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. در جلسه گذشته بحثمون درباره پنج راهکار عملی و بسیار سازنده بود از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام درباره دور شدن از اخلاق بد و صفاتی که هر کدومشون هم دنیای ما رو میتونن به خطر بیاندازند، هم آخرت ما رو، که به طور اختصار این پنج بخش شرح داده شد. یک نکته دیگری در مورد کینه فقط باقی مونده که راهکار خیلی مهمی هست و نیت بد، چون حضرت در مورد کینه سخن نگفت، فرمود که من نفرین میکنم کسی رو که در دلش یک نیت بدی نسبت به یکی از بندگان خدا داشته باشه. وجود مقدس امام رضا علیه السلام که امام رؤوف هست، فرمود من نفرین میکنم که شخص خیر دنیا و آخرت رو نبینه. دیگه اینجوری فرمود در دنیا و آخرت این شخص نکبتش بگیردش، به تعبیر ما. خیلی تهدید حضرت اینجا تند هست که انسان نباید تو دلش نسبت به هیچ یک از بندگان خدا یه قصد بد، نیت بدی تو دلش وجود داشته باشه. این انسان رو از سعادت دنیا و آخرت خارج میکنه. علت این که این گونه هست این هستش که توضیح دادیم بارها که ما نمیدونیم این حقیقت رو، یا اگر هم بدونیم غفلت میکنیم از این حقیقت که هو انت، طرف مقابل خود تو هستی. در واقع قواعدش هم قبلا توضیح دادیم، ماها همه یک نفر هستیم که در قالب‌های مختلف داریم زندگی میکنیم. امکان نداره یک نفر به یک نفر بدی بکنه و به خودش بر نگرده، و یک نفر به یک نفر خوبی بکنه و به خودش بر نگرده. این محاله. شما قاعده رو نگاه کنید چقدر ریاضیه. ان احسنتم، سوره اسراء، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. خیلی دقیقه. اگر خوبی بکنید در واقع دارید به خودتون خوبی میکنید، و اگر بدی کنید به خودتون بدی داری میکنید. یه قاعده مهم مثل دو دو تا چهار تا که در یک قاعده ریاضی هست در نظام خلقت، اینم یه قاعده ریاضی در نظام خلقت هست در ریاضیات نفس انسان، در ریاضیات خلقت، که محال هست یک نفر به یک نفر بدی بکنه و به خودش خوبی کرده باشه. ما اون موقعی که داریم بد جنسی میکنیم به نفع کی میخوایم این بد جنسی رو بکنیم؟ به نفع خودمون، در حالی که یه خیال خامه، یک خیال واهی است، یه خودفریبی است. همون لحظه که ما داریم بد جنسی میکنیم نسبت به کسی رو فریب میدیم یا نیت بدی نسبت به کسی داریم، این در واقع داریم نسبت به خودمون این کار رو انجام میدیم. نفس شکل میگیره. اول دقت کنید چی دارم میگم. نفسی که میخواد نسبت به یه نفر بدی کنه یا خوبی بکنه، اول باید این خوبی و بدی در درونش ایجاد بشه، خلق بشه، و بعد خارج بشه. مثل کلام یه متکلمه. یه معلم وقتی داره سخن میگه، اگر از مقام عقل سخن بگه، مثلا مباحث علمی، فلسفی، ریاضی رو میخواد سخن بگه، این باید از مقوله عقل خودش داشته باشه، بیاردش تو خیال و تصور خودش که بفهمه چی میخواد بگه، بعدم تبدیلش میکنه به لفظ، اون حقیقت رو به صورت ماده و لفظ بیرون میده. و اگر از مقام فوق عقل سخن بگه، فوق عقل رو باید بیاردش در مقام عقل پایین تر، بعد بیاردش تو مقام وهم و خیال خودش، بعد برسوندش به حس و ماده، تبدیلش بکنه به صوت، یعنی ماده فرکانس، برسه به گوش طرف چی؟ مقابل. باید داشته باشه که بخواد اینو بگه دیگه. بدجنسی یا کار خوب کردن، نیت خوب داشتن نسبت به یک نفر اینجوریست، اول در درون انسان شکل میگیره، هست، یعنی همون لحظه باطن رو شکل میده، قبل از یه خارج بشه حتی به کسی برسه، این شر باطن کاملا شکل اون شر رو میگیره. یکی از اولیای خدا بود، یه خانومی بود، یکی از دوستان ما میگفت من خدمت این خانوم که رسیدم، یعنی میخواستم خدمتشون برسونم، خب قبلا هم مثلا گهگاهی میگفت خدمتشون میرسیدیم، تلمذی میکردیم از اولیاء الهی، گفتش که تو را خانومم زنگ زد گفتش که برو بازار یه چند تا یخچال و فریزر اینا ببین کدومشون مناسب هست. گفت من قبل از که برم دیدن این خانوم اول رفتم بازار، هی به این یخچال نگاه کردم، به این فریزر نگاه کردم، دیگه چشم پر شد از یخچال، یادم میخواد جنسی رو بخره، اینجوری میخواد کفش بخره، لباس بخره، چشمش روحش پر میشه از اون چیزی که میطلبه. یک کسی میخواد غذا بخره، تمام وجودش پر از غذا میشه، یعنی این شکل روحش این شکلی میشه. میگو بعد که از بازار رفتم خدمت این خانم، این خانم من گفت شما شکل یخچال فریزر شدی، مثل اون جمله که مرحوم خیاط به اون آقایی که آمده بود پیشش، یه زن نامحرمی رو بی‌حجابی رو دیده بود، بهش گفت تو شما مثل خانم شدی. اون چیزی که انسان بهش فکر میکنه شبیهش میشه. وقتی که یک فن نیت سوء داره یا نیت خیر داره، این نیت خیر حتی اگر به طرف مقابلم نرسه، باطن اینو قشنگ میکنه و این سهم خودشو میبره. و یک نیت بد حتی اگر انسان اعمالش هم نکنه، باطن انسانو زشت میکنه، کار خودشو میکنه، شکلو خراب میکنه. پس این یه توهم ناشی از عدم معرفت هست که ما فکر میکنیم که میتونیم به نفع خودمون به یه نفر کلک بزنیم، به نفع خودمون یه نفر رو بدجنسی کنیم در حقش. اینجوری اصلا امکان نداره، چون باطن اول تو شکل میگیری و بعد اون خارج میشه. چطور؟ در روایت فرمود فاعل الخیر خیرم من عمله، کسی که داره یه کاری رو انجام میده خودش از کارش قشنگتره، بهتره، چون خودش تولید کننده است. و فاعل و شر شر رو من عمله، و یک کسی که داره کار زشت انجام میده خودش زشتر از کارشه، باطنش و خودش زشتر از کارش هستش، او شکلش میده، چون این مولده، این تولید کننده است. پس وقتی امام رضا میگه من نفرین میکنم که یک کسی بخواد بد جنسی بکنه، یعنی این هست اصلا، تو این دوری و لعن رو داری با خودت. خیلی خطرناکه این حالت، خیلی باید دقت بکنه آدم که نیاد اصلا تو روحش نسبت به هیچ کس هیچ نیت بدی، هیچ سوء نیتی. حالا ما کینه رو که داریم میگیم، گفتیم کینه یکی از مصادیق نیت های بده، اینو بهش توجه کنیم. خب حالا یه قاعده فوق‌العاده مهم، کاربردی و زیبا، امیرالمومنین علیه السلام اینجا می‌فرماید که احسد الشر من صدر غیرک بقلعه من صدرک. دستای من نگاه کنید، ما یه حس داریم، بخش بدنی ماست، یه بخش خیال داریم، یه بخش وهم، یه بخش عقل و یه بخش فوق عقلیه. خب الان من رابطم با شما چیه؟ الان دارم با شما سخن میگم به عنوان یک سخنران، یک متکلم، شما به عنوان شنونده. رابطه که الان ما داریم یه رابطه حسیه دیگه، یعنی از پایینه. درسته اون چیزی که معلم تولید میکنه از این مقامه یا از مقامهای بالاتره، ممکنه بحثای فلسفی و عقلی باشه یا بحثای فوق عقلی، ولی این وقتی هم میخواد رابطه برقرار کنه با مخاطب خودش، باید این اون محتوای فوق عقلانی بیاد به عقل و مراتب پایین تا بیا تبدیل به چی بشه؟ صوت بشه. و اون ارتباطی که بین گوینده و شنونده است، این ارتباط چیه؟ حسیه، یعنی مادی است. من صوت تولید میکنم ماده، شما اگه گوشتون سالم باشه میشنوید. بعد شرایط دیگه داره، اولین شرطش این استش که گوینده بتونه اون محتوای ذهنی خودش و روحی و قلبی خودش رو به سطح ماده در بیاره. وقتی هم مثلا ماده میخواد در بیاره، باید بیاره تو قالب یکی از ادبیات ها، انگلیسی، فارسی، عربی، ترکی، یه چیزی بگه. شنوندم باید با گوینده سنخیت داشته باشه، یعنی همون زبان رو داشته باشه، با اون زبان بشنوه و بعد این تبدیل صورت میگیره که گفتیم قوس نزول توی گوینده است، قوس صعود در کی؟ در شنونده. گوینده نازل میشه و نازل میکنه خودش رو، خودش رو نازل میکنه. دقت کنید، چون تو نظام خلقت هم از الله تا ماده همینطوره، از الله تا ماده همه چی چیه؟ نازل میشه. قرآن میگه و انزلنا الحدید، ما آهن رو نازل میکنیم. یعنی این آهنی که شما تو کره زمین به صورت شکل آهن میبینیدش، صورت برزخیش که آهن نیستش که. شما تا از اینجا در بیای بری تو عالم ملکوت و عالم برزخ، مس و آهن و سرب و روی و اینا که میگن، یه حقایقی هست اونجا که وقتی میاد تو عالم ماده تقسیم میشه به این چی؟ به این عناصری که الان ما داریم میبینیم تو شیمی، مثلا صد و چند ماده هستش داریم میبینیم، بازم هست که ما پیدا نکردیم. خب همونطور که قرآن نازل میشه، اشیا، هر چیزی از عالم بالا میاد پایین نازل میشه، میرسه به عالم ماده، حالا تبدیل میشه به گل، تبدیل میشه به میوه، تبدیل میشه به درخت، تبدیل میشه به حیوان، تبدیل میشه به انسان، تبدیل میشه به انواع عناصر. میشه یکیش میشه مثلا اون چیزی که نازل میشه، میشه الماس، یکی میشه یاقوت، یکی میشه زمرد. یه حقیقت هست که به شکل‌های مختلف ظهور میکنه، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یه حقیقت هستش. حالا خوب دقت کنید چی میخوام بگم. خب پس ارتباط ما الان با شما از طریق چیه؟ حسه. خب اگه این حس رو برداریم، من بخوام برای شما سخن بگم، شما ارتباطی برقرار نمیشه. گاهی وقتا هست مخاطبا با هم خیلی شبیه میشن و نزدیک میشن، میان لفظ رو تو ارتباطشون با هم چیکار میکنن؟ حذف میکنن. حذف میکنن. ارتباطاشون از طریق غیر لفظه، میتونه مادی باشه ولی غیر لفظی باشه. چجوری؟ میگم این تو خونه که نشسته بود، یه جوری نشسته بود، من فهمیدم که این اینجوریه. از رفتارش، از بهش میگن اصطلاحا زبان بدن، از حالت قهر کردنش، از حالت حرف زدنش، مثلا نه حرفی که بخواد بزنه مستقیم چیز رو بگه، چیز دیگه رو میگه، ولی من ازش اینطوری فهمیدم. از ابروش، از مژه‌اش، از پلکش، از قیافش، از رنگش، از نمیدونم، خب رنگ رخساره خبر میدهد از سر در. من حرف نزد، ولی این نوع رفتارش از در اومد سلام نکرد، رفت تو اتاقش درم محکم بست، داره حرف میزنه دیگه. ها اینم یه نوع چیه؟ یه نوع کلامه. گاهی وقتا هستش که ما لفظ رو حذف میکنیم ولی از چیزهای دیگه سخن ادامه داره. گاهی وقتا هست نه، اصلا ما ارتباطمون با طرف مقابلمون از طریق هیچ یک از حسای مادیمون ظاهرا نیستش، چیزی که بشه نگاش کرد. اصطلاحی که الان تو یکی از علوم داریم ما بهش میگیم تلپاتی. تلپاتی شما دیگه میدونید دیگه چجوری هستش. یکی از توی شهر دیگه است، که توی شهر دیگه است، با هم ارتباط برقرار میکنن. اصلا اون طرف وارد شهر میشه، این طرف میفهمه که فلانی وارد شهر شد. یا اصلا با هم صحبت میکنن، ارتباط دارن. یک کسی این ور دنیا، کسی اون ور دنیا، دو نفری با هم ارتباط دارن بدون اینکه کلامی بینشون رد و بدل بشه. من یادمه در مورد حضرت امام سلام الله علیه، یکی از دوستان من که محافظه ایشون بود گفت یه موقعی ما دیدیم یه پیرمرد دهاتی اومده دم در، میگه من با آقا خار دارم. اون کیه این اومده اینجا با آقا کار داره؟ گفتیم آقا ملاقات و اینا نیست. گفت شما بهشون بگو خیلی سنگین وزین. گفت شما بهشون بگید من اومدم. بعد ما رفتیم گفتیم یه آقای هست به نام فلانی میاد. آقا امام فهمون بگید بیاد تو، بگید بیاد تو، خیلی با هیجان. بعد ما گفتیم این کیه مثلا؟ یه آدم خیلی معمولی و عادی و اینها اومده خدمت امام. میگو توی جلسه ایشون نشست و امام نشست رودانه رو خیلی گرم و هم سرنامنه کردن و خلاصه امام هم نشست گوی نشستن رو در روی هم. گوه حالا ما گفتیم مثلا ببینیم اینا کی هن چی میگن با هم دیگه، دوست قدیمی هن، دوست بچگی هستن، این یه ولی خداست، کیه بالاخره؟ میگفت فقط میدیدیمشون و صحبتاشون رو نمیشیدیم. میگفتش که هیچ صحبتی بین اینا رد و بدل نشد، فقط اینا نهوده یه دو ساعت نشستن تو چشم هم دیگه نگاه کردن، بعد از دو ساعت پا شدن و هم دیگه بغالو کردن و رفتن. این صحبت داره ولی این صحبت کسی اینو نمیشنوه. اساتید ما از اولیاء الهی به ما همین رو میگفتن که گاهی وقتا میشه لفظ رو حذف کرد، سخن رو حذف کرد، با خیال دو نفر با هم ارتباط برقرار میکنن و این ارتباط از یه سطح‌های خیلی پایین شروع میشه تا سطح‌های چی؟ خیلی خیلی عالی. میگه آقا من دعا کردم، طرف در حق کس دعا میکنم بهش میرسه. میگه من فهمیدم شما منو دعا کردید، دعای شما به من رسید. خب این نزدیکی قلب ها رو میرسونه و خیلی چیزهای دیگه که دیگه حالا شما مثلا مادری مثلا بچهش اون ور دنیا میبینی تصادف میکنه، میگه دلشوره میگیردش. ما چقدر داشتیم افرادی که اینجوری بودن خبر میاد من بچه‌م حتما شهید شده و واقعا بعد میبینیم ولی شهید شده. از کجا اومده این داستان؟ کی بهش گفته؟ میگه من فلانی الان شهید شد. این چیزیست که من خودم ده ها بار دیدم و تجربهش کردم، نه که شنیدم، تجربهش کردم، اینا رو دیدم که اتفاق افتاده. خب پس شما میتونید لفظ رو چیکار کنید؟ کلن ارتباط مادی رو حذف کنید. ارتباط از طریق چی برقرار کنید؟ از طریق بخشای خیالی، وهمی، عقلی و حتی فوق عقلی. الان شما با امام زمان ارتباط دارید، ارتباطتون حسیه یا نه؟ بله؟ نه. پس چرا دوستش دارید؟ چرا باهاتون حرف میزنه؟ چرا باش حرف میزنید؟ میشنوه؟ یا خداوند ارتباطی که ما برقرار میکنیم، درسته گاهی وقتا بدنمون هم به کار میگیریم، مثلا میریم ذریحو بغل میکنیم میبوسیم، این کار خیلی قشنگیه که شما میتونیم ذریحو بغل میکنیم میبوسه به جای دست امام. انسان به این ارتباطات لمسی احتیاج داره توی پرورش قوای بالاترش، ولی اصل قضیه رابطه بدنی نیست، یه رابطه قلبیه، یه رابطه هستش که از شؤون بالاتر ما ناشی میشه، تأثیرم داره. اگه مثلا حضرت میاد تو خواب به ما یه چیزی میگه، یا سایر معصومین میان، اولیاء الهی میان، شهدا میان به ما میگن، ارتباط بدنی که نیستش که، ارتباط از طریق قوه خیال ماست تو عالم خواب ما، تو عالم خواب ما، تو عالم برزخ ما با ما ارتباط برقرار میکنن. از طریق خواب یه نفر هدایت میشه. خب ارتباط بدنی که وجود نداشته که، این خواب بوده. گاهی وقتا این خواب دیگه خوابم نیست، بیداریه، ولی ارتباط همون ارتباط خیالی چیه؟ برقرار میشه. که حالا اینا رو تو بحث‌های اسماء الله و مباحث دیگه من اینا رو یه مقدار و بحث‌های معاد توضیح دادم. خب پس ببینید رابطه آدم‌ها با هم دیگه صرفاً یه رابطه ظاهری، یک رابطه بدنی نیست. این پایین ترین مرحله یک ارتباط هست که خیلی هم مهم نیست، خیلی جا اصلا اهمیتی نداره، بعضی جا هم مهمه. رابطه خود روح هاست که باید داشته باشیم. حالا علی علیه السلام داره از یه قاعده سخن میگه که اگه کسی این مقدماتی که عرض کردم بهش توجه نکنه متوجه این مسئله نمیشه. یعنی دست گذاشته روی یکی از عجایب مهم نظام خلقت. این رو اگر شما من این رو می اومدم به جای این که برای کسایی که این حسو ندارن یا درکش نکردم بگم، بیام برای یه مش دانشمندی که این مسائل رو گذروندم بگم، گهگاهی این اتفاق افتاده. شخصی که این رو میشنوه جا در جای متخصص بفهمه که یک کسی به نام علی علیه السلام 1400 سال پیش یه همچین حرفی زده، یقینا ایمان میاره به امیرالمومنین و به خدای امیرالمومنین ایمان میاره. یکی از معجزات فرمایشات حضرت است که بیشتر کسایی قدر این کلام رو میدونن که مراحلش رو طی کرده باشن. یک کارشناس، یک عالم، قرآن میفرماید چی؟ و ما یعقلها الا العالمون. بعضی از آیاتی که تو قرآن میگه اینا رو آدمای عادی و مردم متوجه نمیشن. ضربنا للناس، ما برای مردم مثال زدیم، هدن للناس، این آیات رو مردم میفهمن. ولی بعضی از چیزها هست میفهمد اینها فقط آدمهای خاص میتونن درکش بکنن. لآیات لأولل الباب، فقط صاحبان خرد، صاحبان خرد ناب این رو درک میکنن، هر کسی درک نمیکنه. اونجایی که آیاتی که در مورد مسائل زیست شناسی، جنین شناسی، شیمی، فیزیک، این آیاتی که تو قرآن در این موارد داره سخن میگه، اینا رو که هر مرد فرد عادی متوجه نمیشه که. یک کسی که درس خونده باشه، فیزیک خونده باشه، شیمی خونده باشه، ریاضیات خونده باشه، حالا این آیه رو میفهمه بعد چقدر معرکه است. این نکته فوق العاده مهمه. این نکته اگه کسی کار جدی عملی در روانشناسی، در تلپاتی، در ارتباطات روحی کرده باشه، یه کار حرفه‌ای کرده باشه، بلد باشه اینا رو، متوجه میشه این کلام یعنی چی. یه معجزه است داره حضرت به ما میگه. خب ما چون حضرت رو امام خودمون میدونیم، اطاعتش رو بر خودمون واجب میدونیم و میدونیم که ایشون هیچ حرفی نمیزنه مگر اینکه همون حرف خداست، میپذیریم ازش. شیرین هم هست برامون، مقدس هم هست، عمل میکنیم، خیرش هم میبینیم. اما اینکه انسان یه چیزی رو فقط قبول بکنه کجا، و اینکه یه چیزی رو بفهمه و بعد عمل بکنه، خیلی فرق میکنه. درکش بکنه که چی داره میگه حضرت. حالا خوب دقت کنید، میفرماید که احسد شر من صدر غیره که به قلعه من صدرک. بحث سر کینه نیستا، ما شرهای مختلفی داریم در دلمون یا در دل دیگران نسبت به ما. توجه کنید، میگه اگه میخوای شر تو دل تو نسبت به کسی نباشه، یعنی دل شرکی نباشی، چون اگه باشه تو رو آتیش میزنه و میسوزونه. کینه وقتی تو دل کسی باشه، حسادت، بدجنسی، بدخواهی وقتی تو دل کسی باشه، اون شخص اول خودش نابود میشه. ولی اگه یک کسی بیاد بره، مگه حابیل و قابیل نبودن؟ خب قابیل پر از شر نسبت به حابیل. حالا این شر رو پیاده کرد، چیکار کرد؟ پر از حسادت بود نسبت به برادرش. حالا اومد این برادرش رو کشت. حالا این برادر به کجا رسید؟ حابیل به کجا رسید؟ حابیل مقتول بود دیگه، مظلوم کشته شد. خب این از عالی ترین درجات نصیبش میشه. پس ما وقت داریم بدجنسی میکنیم به یکی نفر، داریم به او چیکار میکنیم؟ داریم گناهان اون رو جذب میکنیم به خودمون. اگر خیراتی در وجود ما باشه به اون میرسه، گناهای اون جذب میشه برای ما، این تبادل صورت میگیره، اون درجه آخرتی میگیره و اوج میگیره. ما به دشمنمون با بدجنسیمون لطف میکنیم. یکی از که نسبت به نفر حسادت داره، متوجه نمیشه که داره لحظه به لحظه تو این ارتباط حسادت گناه ها، آلودگی های طرف مقابل رو دریافت میکنه و خیرات خودشو داره به اون میده. این رو متوجه نمیشه که داره چه اتفاق میفته. یعنی نورها کاملا از ظالم میره به سمت مظلوم و تاریکی ها و نارها از مظلوم میاد به سمت ظالم. من کینه شطوری دارم، من میخوام نمیم نابودش کنم. تو تا وقتی نسبت به یه نفر بدجنسی و بدخواهی داری در حقش لطف میکنی، دشمنی نمیکنی، فکر میکنی داری دشمنی میکنی، فقط با یه نفر داری بد میکنی، اون که اون خودتی. حالا خوب دقت کنید، اینو من ترجمهش بکنم. احسد شر، شر هر چی میخواد باشه، حسادت، بدبینی، بدجنسی، بد اخلاقی، تکبر، حسادت، هر چی که میخواد باشه، درو کردن. میگه درو کن شر رو. خیلی کار عجیبه. من نمیخوام رو خودم کار کنم ها. ببین یه موقع است آدم میخواد رو خودش کار کنه، میگه من رو خودم میخوام کار کنم، میخوام حسادت رو از دل خودم بکنم، میخوام بدبین نباشم. یه موقع است نه، من الان میخوام بابام دوستم داشته باشه، مادرم دوستم داشته باشه، یک کدورتی بین من و همسرم اتفاق افتاده، میخوام اون از این حالت در بیاد، بین من و دوستم، بین من و معلمم، بین من و همکارم، بین من و مدیرم، بین من و زیر دستم اتفاق افتاده، من میخوام که اون این حالت رو دیگه نسبت به من نداشته باشه. عجب رازیه. احسد شر من صدر غیرک، از سینه دیگران غیر از خودت شر رو اگه میخوای برطرفش بکنی، چجوری رو سینه دیگران من کار کنم که تو سینه شون هیچ، تو دلشون هیچ کینه ای نفرتی چیزی نباشه؟ به قلعه من صدرک. یه دانشگاه میخواد، این هزار تا حداقل دانشجوی نخبه ممتاز لازم داره، یه دانشگاه میخواد با یه سلسله تعدادی استاد خیلی خبره که فقط این رو روش کار کنن، این حقیقت رو روش کار کنن. آزمایشگاه لازم داره، این یک سره باید آزمایش بشه، کار بشه. اگه میخوای بدی رو از سینه دیگران برطرف کنی، اونو اول از سینه خودت بکن نسبت به طرف مقابل. میگه من با این پدرزنم مشکل دارم، با مادرزنم مشکل دارم، با پدرشوهرم مشکل دارم، با مادرشوهرم مشکل دارم، با جاری مشکل دارم، با باجناقم مشکل دارم، خوبم نمیشه. میگیم خب حالا شما مهربانی کن، شما برو خونشون. پیامبر من این نفر بود که احسن الی من اساء الیک، به کسی که به تو بدی میکنه تو خوبی کن. دیگرشو داری اینجوری آدم باشی مثل خدا رفتار بکنی؟ انسان یعنی کسی مثل خدا میتونه رفتار بکنه دیگه، یعنی طرف بدی میکنه تو در مقابل خوبی کنی. یکی از راههای بزرگترین، بگم از بزرگترین راههای نزدیک شدن ما و شبیه شدن ما به الله و گرفتن اسم الله همینه. خب یه آدم زرنگ همیشه لقمشو کجا گیر میاره؟ روزیشو. الان یه کسی الان مهندس بازیافته، یه شرکت خصوصی داره، بازیافت که دیگه میدونی یعنی چی دیگه، زباله ها جمع میشه اونجا، چند تن چند تن میاد، تبدیل میشه به ثروت و پول و مواد. خب مواد اولیه که باید جمع بشه چیه؟ زباله است. زباله ثروته، زباله باید جمع بشه. یه کسی که میخواد بهشت سازی بکنه، جهنم ها رو تبدیل به بهشت بکنه، این بدی دیگران براش مثل یه مهندس بازیافت است که زباله باید جمع کنه. هر جا زباله باشه بیشتر خوشحاله، میره اونجا دست میره اونجا رو بیشتر بگیره. الان بحث جمع کردن زباله مثل یه مافیا میمونه توی کشورهای دنیا، مثل طلاس، مثل نمیدونم جنس های، مثل نفت میمونه. دعوا سر این که کی چقدر آشغال میتونه جمع کنه، برای چی؟ برای که آشغال تبدیل به پول میشن. حالا یه آدم هیچ وقت از این صحنه های خانوادگی دیگه فرار نمیکنه، به راحتی حاضر نیست طلاق بده، به راحتی طلاق نمیگیره، به راحتی با کسی درگیر نمیشه. اگه مثلا مادر شوهر بده، پدر شوهر بده، اصلا بد اخلاقی نمیکنه، ناراحت نیست، چون میگه اینا رو سرمایه های من هستن، بد جنسی های اینا، من توی اینا میتونم چقدر شبیه الله بشم. خب حالا چه جوری؟ چه جوری؟ میگه که تو یاد بگیر توی ارتباط کدورت آمیز بین خودت و طرف مقابل باید بتونی تو آدم خوبه باشی. اول این تصمیم بگیر که آدم مثبت تویی و تو قرار خوبی بکنی، اون قرار نقش چی رو بازی کنه؟ نقش بده و شیطانه رو اگه داره، بعد دوستش هم داری، بابات خب خیلی بهتر، مادرت، همسرت، عزیزان تو هستن، ولی حالا بهتون یه کدورت هست، چجوری برطرفش بکنیم اینو؟ میگه اول تو دل خودتو باید صافش بکنی، تا تو دلت صاف نشه نمیشه. میگه ببین رفتم، بعضی دیدی اینجوری میکنن، رفتم دستشم بوسیدم، دیدی چقدر متکبرانه برخورد کرد؟ میگم ببین برو هدیه بخر، ببر خونه مادرت هدیه بخر، برو پیش همسرت هدیه بخر، برو پیش پدرت، برو پیش فلانی ابراز علاقه بکن. میگه بابا تو کجایی؟ من رفتم هدیه چیه؟ 10 تا هدیه خریدم، چند بار رفتم، حل نشده. دعوتشون کردیم خونمون، عروسیشون رفتیم، اینا کارهای قشنگه ها، کار هر کسی هم نیستین. یه جای کار میلنگه، یه جای کار میلنگه، اون چیه؟ اینکه تو وقتی که با زنت دعوات میشه، با شوهرت دعوات میشه، با رفیقت دعوات میشه، با طرف مقابل دعوات، با دخترت، با پسرت، این هستش که تو درگیر خودتی، تو درون خودت دلت صاف نیست، تو اون پاکی رو نداری، اون کینه سر جای خودش هست و داری نقش بازی میکنی. این نقش بازی کردن خیلی قشنگه، عبادت هم هست، باید هم این کار رو بکنیم، خدا هم خیلی دوستش داره، ثواب هم میده، چون هر کسی هم جیگر اینو نداره که این نقش رو بازی بکنه، هر کسی هنر این کار رو نداره که حالا بین او و پدر زنش یه مشکلی پیش اومده، داماده پاشه بره با تواضع دست پدر زنش رو ببوسه، یا دست گلی ببره، شیرینی ببره، این کار قشنگه، ولی خدا وکیلی اگه این کارو کردی دلت هم پاک کردی یا نه؟ میگه رفتم ولی وقتی هم کنار هم نشستیم احساس قشنگی نسبت به هم نداشتیم. رفتم حلالیت بخوام، رفتم بهش گفتم من به اشتباه کردم، چنین کردم، چنان کردم، حالا هر کس، مهم نیست حالا کی باشه، ولی نشد. دلش با من صاف نشد. خب حالا اگه دلش صاف نشد، حضرت میگه یه راهکار خیلی خوب بهت میگم، این استش که واقعا اول دل خودتو صاف کن، یعنی تو دلت همه چی رو حل کن، بذار کنار، بعد برو سراغ این ارتباط، ببین چه اتفاقی میفته. اول دل خودت. میگه به قلع اهی من صدرک. قلع یعنی چی؟ چیزی میگه قلع و غم کردن، ها؟ ریختن قلع و غم کردن. قلع یعنی چی؟ کندن، بکنش از دل خودت تا از دل اون درو بشه. چقدر دقیقه نظر ریاضی. این دوتا ما بریم تو آزمایشگاه آزمایش بکنیم، یعنی باید بدیم کارشناس این کارو بکنه. اینا مثل آب در 100 درجه به جوش میاد، آزمایشگاه میخواد که حضرت برای پاک شدن دل طرف مقابل درو رو به کار میبره، ولی برای اون درو میگه تو قلب شما باید چه اتفاقی افتاده باشه؟ قلعه باید اتفاق افتاده باشه. شما باید چیکارش کرده باشی؟ دل خودت باید کنده شه باشه دلت. اگه نکنده باشی درو اونجا نمیشه. چقدر دقیقه. من بیشتر نمیرم پایین چون میدونم گیج میشید و اذیت میشید اگه بخوام خیلی ریسچم تو این قضیه. این بس خیلی دقیقه، با اهل خودشو داره، ولی این مقداری که ما فعلا میتونیمش استفاده بکنیم که ما اگر بخوایم جهنمو خاموش کنیم تو وجود دیگران که دیگران هم آتش نگیرند یا دیگران شری به ما نرسانند، در هر صورت که حالا جلسه بعد توضیح میدم، چه اونها آتش نگیرند چه شری به ما نرسانند، میگه اولش تو باید نسبت به اون تو دل خودت صاف باشی تا تو اول باید هیچ دستگیره‌ای در درونت برای اذیت اون، بد اومدن از اون، نفرت از اون، دلخوری از اون وجود نداشته باشه تا از طرف اون آسیبی به تو نرسه. اینو داشته باشی تا اینجا و انشالله جلسه بعد انشالله آماده تر باشیم که بس خیلی خیلی دقیق و عمیقی رو میخواییم بگیم که انشالله خودش کلیدی هست، در واقع کلید نیست، یه شاه کلید هست حضرت داره دست ما میده برای حل بسیاری از معضلات روحی و روانی در جامعه. این بحث اگر من به جرأت میتونم بگم یک سال در مورد همین بحث صحبت کنیم، ابعادش اونقدر زیاده که یک سالم کم خواهد آمد. حالا ما میخواییم توی یکی دو جلسه فقط یه آشنایی با این شاه کلید پیدا بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
پنج مرتبه آیه ام معجوب رو با هم بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریضهای منظوری که سفارش کردن، با هم دیگه پنج مرتبه آیه ام معجوب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.